أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی اشکالاتی آقایون دیروز داشتن، توجه باشه که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه این تأکیدی که روی ظن فعلی دارند بر اساس این است که روایاتی که وارد شده و بیان مرجح میکنه این دلیله و خود این روایات یوجب از ظن فعلی به لزوم اختیار راجح، و چون ظن فعلی از این روایات و از بیان مرجح به صورت خاص برمیاد قابل سرایت نیست. در سایر مزایا و مرجحات ظن فعلی پیدا نمیشه، ولذا ما نیاز داریم به ظن فعلی. این اساس فرمایش مرحوم آقای آخوند بود که مرحوم شیخ میفرماین نه، این ظن شعنیست، ظن فعلی نیست. ظن شعنی و ظن نسبی، ولذا در غیر موارد مرجحات منصوصه هم همین ظن به دست میاد. ما اون ظن راجح هم همون تقریبی که دروس کردیم مفصلا، این تقریب 50-50 بین دوتا خبر یه قدری که اضافه بشه این میشه ظن شعنی، این میشه قوت احتمال در یک جانب و همین کفایت میکنه. این تفاوت دو مبنای مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند هست رضوان الله علیهما. بعد مرحوم آقای آخوند استدراکی دارند. خب ایشان خیلی همچین محکم وارد شدند که در اینجا هیچ وجهی نداره ما تعدی از مرجحات منصوصه کنیم. حالا بگذاریم از این که خود مرحوم آقای آخوند مرجحات منصوصه را هم قبول نداره، حالا ایشون با اون استحکامی که وارد شدن که اگرم بخوایم مرجح بگیم فقط مرجحات منصوصه نه غیر منصوصه، بعد ایشون میفرمایند لکن اگر این مزیت در جهت صدور نباشه بلکه در جهت دلالت روایت باشه، این اشکالی نداره که اینجا سرایت بدیم از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه. یعنی نظر مبارکه ایشون این است که مرجحات دلالی را که موجب می شود اقوائیت را در دلالت، یک روایت دلالت اقوا باشه از روایت دیگر، این رو ترجیح بدیم. خب این ترجیح بر اساس این است که حالا ایشون تعبیر اجماع هم می کنن. در اینجا اجماع داریم، دلیل قائم شده. ما صحبت سیره عقلائیه هم کردیم که لزوم اخذ به اقوى دلیلین، ما همیشه این کار رو میکنیم، دو تا دلیل داریم اینا با هم معارضن و تنافی دارن، اقوى دلیلین رو اخذ میکنیم. این سیره عقلائیه است. حالا اجماع، دلیل، هرچی که بخواد باشه، ایشون میفرمایند بعد از آنی که ما لازم دیدیم اخذ کنیم به اقوى دلیلین، اقوائیت در دلالت مصداق این اقوى دلیلین میتونه باشه، اما اون مزایایی که به صدور برمیگرده نه، ایشون نفیش میکنند. خب توضیحاتی داشتن که ما قبلا در بیان فرمایش مرحوم صاحب کفایه عرض کردیم. اینجا دو تا مطلب هست برای ما، دو تا سؤاله که اینجا چه خصوصیتی داره دلالت که شما آمدید در اینجا تعدی رو از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه در دلالت قبول میکنید اما در صدور قبول نمیکنید. خب همین مزایا که ممکنه در دلالت باشه در صدور هم ممکنه باشه. اگه بناست ما بیایم بگیم اونجا روایاتی که وارد شده، اون چه در دلیل وارد شده به عنوان مرجح، این ظن فعلی میاره برای ما. بعد هم شما میفرمایید شیخ، خلاصه مواظب باشید، شیخ داره تعدی میکنه از این مرجحات منسوسه، میره سراغ مرجحات غیر منسوسه که لا یفید الظن، خاطرتون هست که اونم جواب دادیم ما. اینجا این چه خصوصیتی هست که ما در جانب دلالت بیایم و اقوائیت رو به هر طریقی، هر مزیتی، به هر موجبی که باشه بپذیریم، اما نسبت صدور نپذیریم؟ این وجه چیه؟ چه مانعیتی در جانب صدور هست که شما این حرف رو در دلالت میزنید؟ اگر بناست تعدی کنیم از اون مرجحات، یعنی این اقوى دلیلین، این اجماعی که آقایون دارن میگن هر روایتی که اقوى شد، که میگیم اقوائیت به چه جهته، اقوى شد باید مقدم باشه، چه در صدور باشه چه در دلالت باشه، چه فرق میکنه؟ این سوال برای ما هست. و سوال دومی که در اینجا اگر مزیت در دلالت باشه، فرض گرفتیم یک روایتی دلالتش اقوا، خیلی هم اقوا باشه نسبت به روایت دیگر، اما ما که این رو میخواییم مقدم کنیم به حساب همین اقوائیت دلالت میخواییم مقدم کنیم، بحث ما در تعارضه. ما در تعارض گیرمون، مشکلمون این است که دوتا روایتی که با هم تنافی دارن، کدام رو امام فرموده، کدام رو امام نفرموده، کدام صادره، کدام صادر نیست، به تعبیر آقایون کدام کذبه، کدام صدقه. ما این کار رو میخواییم بکنیم. اینجا اقوائیت دلالت به تنهایی چه مشکلی در این تعارض از ما حل میکنه که ما تشخیص بدیم صادر کدامه و غیر صادر کدامه؟ اقوائیت دلالت به تنهایی میتونه این کار رو بکنه؟ مگر اینکه این اقوائیت دلالت و این قوتی که در دلالت هست کاشفیت از صدور داشته باشه، یعنی وسیله باشه، ابزاری باشه این دلالت برای اون تشخیصی که ما میخواییم در جانب صدور داشته باشیم، بگیم چون این روایت اقوا دلالتن هست پس امام اینو فرموده، اینو باید بگیم. و این نکته باید مورد نظر ایشان باشه، ولو تصریحی نفرمودن، جز این نمیشه باشه. یعنی ما تمام مرجحات دلالیه، تمام اعتبارش به این است که طریقی باشه برای اینکه صادر از غیر صادر رو به ما نشون بده. لولا این طریقیت از این جهت فایده‌ای نداره به حال ما. ولعل نظر مبارکیشون هم همین باشه، چون مرحوم آخوند توجه دارن به این خصوصیات. به هر حال این دوتا مطلب در فرمایش مرحوم آقای آخوند هست، اما ایشون هم آخر سر کوتاه میان نسبت به مرجحات غیر منسوسه دلالیه. این نکته بود که عرض کردیم. مطلبی که در اینجا هست که باید بهش توجه کرد، خیلی خوب، حالا ما آمدیم سراغ مرجحات غیر منسوسه. مرجحات منسوسه رو گفتیم، غیر منسوسه، بله؟ نه خیر، در روایات نداریم، در روایات نداریم، نه خیر، یکمی حوصله کنید، نه در منسوسه نداریم. حالا اجازه بر قامش ما بسیار خوب، شما عرایزی که ما قبل کردیم نمیدونم عنایت فرمودید، ما گفتیم تمام مرجحات منسوسه، توجه بفرمایید، تمام مرجحات منسوسه‌ای که آمده از باب مصداق، بیان مصداق برای یک کلی هست که لزوم اخذ به اقوى دلیلین باشه. در بین خبرین متعارضین اون کبرای کلی که داریم فی کل واحد منهما احتمال اصابه رفت بالاتر به او عکس کن. ما این کلیت رو از اونجا در آوردیم. بعد امام صلوات الله و سلامه علیه در مقام بیان مصداق موافقت کتاب رو فرموندن، موافقت عامه رو مخالفت عامه رو فرموندن، امثال اینا رو فرموندن، اما این معناش این نیست که هیچی دیگه در کار نیست. توجه فرمودید، بیان مصادیقی است. حالا ما این نکته شما بعد میرسیم. مسئله‌ای که داریم در مرجحات غیر منصوصه، ما چه در دلالت باشه چه در جانب سند و صدور باشه، هر چیزی، هر مزیتی که موجب بشود، هر خصوصیتی که موجب بشود در یک روایت، همون جور که گفتیم در یک روایت این احتمال 50-50 که از اول تساوی، دیگه تساوی احتمال این هست در متعارضه، این تساوی خودش رو بکشه بالا، این 50% احتمال قوت پیدا کنه بشه 60%، بشه 55%، بشه 65%. به هر میزانی که این احتمال بالا برود در اینجا این مزیت تأثیر میکنه و موجب میشود که سقرای اخذ به اقوى دلیلین محقق بشه، اقوى میشه نسبت به دیگری، چون هر مقدار این طرف احتمال بالا میره از طرف مقابل احتمال پایین میاد و لذا اقوا صدق میکنه، ما میتونیم اخذ بکنیم. هر مزیتی که شما، ولو بنده اینجا نمیگم یا توجه هم ندارم، شما پیدا کردید این مزیته، اما این مزیت اگر موجب شد قوت احتمال را، احتمال صدور رو در یک طرف، در یک جانب، در یک روایت شما اخذ میکنید. مهمم در اینجا همون مبنای شیخه که دیروز به تفصیل گفتیم، ظن شعنی، یعنی ما چیزی که در مورد اخذ به احد المتعارضین نیاز داریم این است که ظن نسبی پیدا بکنیم، یعنی احتمال راجح نسبی میشه، احتمال راجح همیشه نسبیه، چون احتمال راجح نسبت اون مرجوع سنجیده میشه، احتمال راجح در مقابل روایت مرجوعه، ما این رو بتونیم اخذ بکنیم. نسبت به مرجحات غیر منصوصه، ما مرجحاتی داریم که یرجع الى دلاله و مرجحاتی داریم که یرجع الى سند. حالا ما مواردی رو ذکر میکنیم، اینجا یه احصاء کاملی نیست، این خود شما هم میتوانید دنبال بکنید. باز اونی که مربوط به دلالت میشه دو قسم میشه تصویر درش کرد. یکی ما یرتبطو به دلاله یا یوجب القوه فی دلاله از قرائنی که داخلی هست، در خود روایت هست، یعنی ما هیچ با خارج کار نداریم، ما این روایت در داخل این روایت قرائن داخلی که موجب می شود قوت دلالت روایت رو. مثلا حالا اینجا یکی، دوم، قسم دوم اون مزایایی که برمی گردد به قوت دلالت از قرائن خارجی، از امور خارجی، خارج از روایت. این دوتا. یک قسمم داریم که یرجع الى صدور، مزایایی که برمیگرده به صدور روایت، باز اونجا هم همینجور، اینی که موجب قوت میشه در احتمال صدور تارتن در دل خود روایت، یعنی در دل خود سند روایت، تارتن امر خارجی است. کلام در قسم اول هست و عرضم به حضورتون که ما حالا مقدمه رو اینجا عنوان کردیم که این مقدمه رو امروز هم عرض کردیم که تمام معیار در این دلالت که ما میگیم، این دلالتی هم که ما میگیم یعنی مزیتی که در دلالت باشه، این از این بابه که وقتی دلالت قوی شد کاشفیت پیدا میکنه از صدور، و الا خود دلالت به تنهایی موجب تقدم روایت نمیشه در مقام تعارض، هر چقدر هم دلالت اقوا باشه. ولذا شما اگر یک مرجح سندی در یک روایت داشته باشید اما طرف مقابلتون دلالت اقوا داشته باشه، اول کلامی که شما ترجیحش بدید، مگر اون اقوا دلالتن هم اون کاشفیت قوی تری نسبت به صدور داشته باشه از این طرف. حالا در این مرجحات دلالیه که ما میگیم، یک مطلبی که میشه گفت قوت دلالت از جهت این است که روایت، مراد از روایت واضح باشه و اجمال نداشته باشه. بعضی از روایات مجمله، ولذا آیون در مجمل چه میکنن؟ در مجمل میگن ما نمیفهمیم، علمها عند اهلها، ولش میکنن، مجمله. یکی از خصوصیاتی که موجب این میشود که دلالت قوی باشه این است که دلالت واضح باشه. وضوح که میگیم در مقابل اجماله، اجمال میاد دلالت روایت رو از بین میبره، قابلیت استناد ما رو از بین میبره. ولذا اگر ما دو تا روایت داشتیم، یک روایت دلالت و مراد درش وضوح داره، واضحه، روایت دیگر مجمله، اینجا از این باب که امام وقتی میخواد در مقام بیان حکم باشه، امام اجمالگویی که نمی کنه، امام مرادش رو واضح بیان میکنه، این کاشفیت از صدور پیدا کنه. با توجه به این امر که این رو در اینجا داشته باشیم، حتی در مرجحات صدوری، که اصل بر این است که راوی وقتی روایت رو از امام میشنوه به عین عبارت امام روایت رو نقل میکنه، نه نقل به معنا بکنه. گاهی از اوقات هست راوی مطلبی رو میشنوه، مثل ما درس رو بشنویم، بعد میشینیم تو خونه با فکر خودمون، با اون به چیز خودمون تقریرش بکنیم. نه، راوی از امام روایت، حالا اینم بحث داره البته، که اون زمان اصلا اساس نقل این بوده که راوی همون عباراتی که امام به کار می برده میاد نقل میکنه. ولذا گاهی راوی که از به اصطلاح شخص بلا واسطه، راوی از امام، راوی دوم، میرفته روایت رو میخونده برای راوی قبلی، برای استادش میخونده که اینی که من نوشتم، اینی که من فهمیدم همینه یا همین نیست. گاهی جمله بالا پایین میکردن، یا افرادی که از امام شنیده بودن سراغ افراد قوی تر مثل زراره مثلا میرفتن که تو هم که بودی امام این نکته رو تأکید داشت. این اصل اولیه در نقل حدیث از امام این است که راوی عین کلمات امام رو بیان میکنه، نه اینکه نقل به معنا بکنه. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه وقتی در مقام بیان هست و در مقام استفتاء هست، اجمالگویی این دون شأن امامه. پس اگر روایتی ولو سندش درسته، اقتضاء حجیتش تمامه، اما در مقام معارضه با روایت مبین و واضح قرار گرفت، اون روایتی که اجمال نداره و وضوح داره، این روایت مقدم دم میشه. باشه، خیلی خوب، باشه. میدونم این روایت شما از کجا در آوردید، کجا هست این روایت؟ ها، آفل، نه، چیزی نیست. ببینید اونجا یه وقت هست، ببینید امام صلوات الله و سلامه علیه یک وقت مقام مقام استفتاح است، یک وقت مقام تعلیم هست. در روایت گاهی از اوقات وجود مقدس امام باقر، امام صادق در آقا علی ابن موسی الرضام داریم، مقام مقام تعلیمه. در مقام تعلیم راوی اون مقدار که میفهمه نقل میکنه، همشو که نمیتونه نقل کنه، اون مقدار که میفهمه. ولذا عرض کردم گاهی از اوقات ما گیر داریم در بعضی از روایات، مثلا مناظراتی که وجود مقدس آقا علی ابن موسی الرضا دارن با افرادی که از جاسلی خسکیا هست، این خیلی واضح نوشته شده، با عمران صابی واضح نیست، خیلی مشکل داره. چرا؟ معنا رو از این الفاظ آدم نمیفهمه. علتش اینه که عمران صابی مادی بوده، به قول ما ماتریالیست بوده، استدلالی که میکنه رو اساس عقله، شعر که قبول نداره، او اساس عقله. ولذا اون وجوهی که میگه یا بحثایی که با امام میکنه راوی نمیفهمیده، بلد نبوده، ولذا اونی که فهمیده نقل میکنه، این یه داستان دیگه است. اما حالا یا او داستان دیگره، او به لفظ نیست. او ببینید این که ما در اینجا ببینید این اصل مسلم رجالیون و اهل حدیثه که اصل اولیه در روایت نقل به لفظ، نه نقل به معنا. نقل به معنا خلاف اصله. اگر در جایی احراز کردیم نقل به معنا هست، معامله کلام امام باش نمی کنیم. توجه بفرمایید من چی میگم. اگر جایی احراز کردیم نقل به معناست، میگیم این فهم راویه، ما استناد به اون روایت نمی کنیم. اساس در روایات این است که این آقا آمده در مقام استفتا، وقتی امام جواب میده، این لا بأس که امام میگه یا جاز که میگه با هم فرق میکنه، اینا در حکم تأثیر داره. ولذا اینی که میرفت از امام نقل میکرد و نظر امام رو بیان میکرد، یا رواتی که اینا فتوا هم که میدادن، گفتم به این عبارت روایت نقل میکردن برای سائل یا مستفتی، به این به حساب این که در خود این کلمات موضوعیت هست. ما در روایات اصل در روایت نقل به لفظه، نه نقل به معنا. بفرمایید. نه حالا اونجا رو میگیم، اونا رو میگیم، اجازه اونا رو میگیم. نه اجازه فرمایید، اینجا هست. بله بله من کار ندارم. ببینید باید این روایت اصل شما، آخه ببینید یه اصل، میدونم شما بگید اصل گرفتاری داریم، اما اصل مسلم پیش اهل حدیث شما مراجعه کن. مولای عنایت بفرمایید، مولای اجازه بفرمایید. اصل مسلم این است که پیش اهل حدیث، اهل رجال، راوی روایتش باید نقل به لفظ باشه. اگر جایی احتمال هم بدیم نقل به معناس، از اعتبار قول امام بودن ساقط میشه. و من چجوری بگم دیگه، اینجا این همه گرفتاری داریم در مقام تشخیصه، در مقام تشخیص که اینجا تشخیص بدیم این کلام از امام صادر هست یا نه. اما شما اگر ابتلا رو تو مقام تعارض میبرید، تعارض بین نقل به لفظ و نقل به معنا نیست، تعارض بین دوتا روایت صریح مبین واضحه. اینجا هر دو نقل به لفظه، اما یک کسی آمده دروغ بسته به امام، فرض بفرمایید مگه کم بوده؟ ابل خطاب که مرحوم شیخ ازش نقل میکنه که گفت انقدر روایات به امام باقر بست و امثال اینا بوده. ولذا این که امام فرموده باشه لا به نیت بیان حکم واقعی، همه اینا رو گفتیم دیگه، اینا وجه تعارض رو گفتیم. این یک مطلب. بله. من کار ندارم. بسیار خوب، شما بفرمایید امام روایات ما همه نقل به معناست، من کار ندارم. اینجا نه، قرینه میارید، دلیل میارید، نقل به معنا، این خلاف اصله. اگر دیدید این روایت احراز کردید نقل به معناست، بندازید دور. چرا؟ تمام شد. اگر راوی بخواد نقل به معنا کرده باشه، ما باید یه علمی درست کنیم که این راوی میفهمه اصلا حرف امام رو، بعد اون مقدار که نقل کرده نینداخته همشو گفته، او داستان دیگه داره. روایت که ما میگیم کافی که کلینی آمده کافی رو درست کرده، اینایی که جمع کرده به عنوان کلام امامه، ببینید، نه نقل به معنا. اینو توجهش بفرمایید. یه جایی شده ما چنین شده، کی گفته فلان، اونا رو بذارید کنار. روایت باید نقل به لفظ باشه، نقل به معنا روایت نیست. چرا؟ ممکنه فرق کنه. ولذا ما ترجیح میدیم اون روایت رو قبول نمی کنیم. اگر دیدیم غیر ضرار است، کلام امام رو نمی فهمه، اصلا روایت رو حجت نمی دانیم. ببینید، شما نرید اونجا. اصل، ببینید من چی دارم میگم. اصل یعنی مادام که خلافش ثابت نشه، ما این اصل رو باید بهش توجه کنیم. اصل در روایت این است که راوی این الفاظ امام رو داره میگه، این الفاظ امام. ولذا ما وقتی با روایت برخورد میکنیم، برخورد ما با کلام زراره نیست، برخورد ما با تقریر بحث از امام نیست. تقریرات دیگه نمیکنیم ما، برخوردمون با عین کلام امامه. ولذا عنایت کنید، آیون میگن تا مطلب روایت رو قال علیه السلام اونجا تصریح میکنند. ولذا این بزرگان ما، ارباب جوامع ما، روایاتی که نقل میکنند به این عنوان نقل میکنند. اگر شما یک جایی احراز کردید که این راوی نفهمیده، راوی کلام امام رو نگفته، راوی نقل به معنا میکنه، اون روایت اصلا نمیتونید بهش استدلال و استناد بکنید. فوقش این است که خیلی اعتبار داشته باشه این روایتی که نقل به معنا هست، این است که کاشف باشه از نظر امام، میره جز ادله کاشفه، مثل اجماع و امثال اینها. روایت نیست، روایت متن کلام امامه. اینی که ما میگیم اصل اینه. حالا اینجا نکته‌ای که در این معنا هست که در مجمل و مبین، علت این که ما اینجا آوردیم جزء این مرجحات در این مقام این است که ما قبلا این حرف رو زدیم، البته مرحوم آقای آخوند هم این معنا هست که من دیگه چون قبل گفته بودیم وارد این مقوله نشدم. مرحوم آقای آخوند اینجا که میگن مرجحات دلالی، در فصل بعد در کفایه میان صحبت مطلق و مقید و عام و خاص و اینا رو مطرح میکنن. بحث عام و خاص و مطلق و مقید بحث مرجح نیست. چرا؟ برای اینکه در جایی که ما دو تا روایت رو میتوانیم جمع کنیم، جمع دلالی، این اصلا تعارضی بینشون نبوده. اگرم تعارضی مشاهده میشه، تعارض بدویست. ما بحثمون در تعارض مستقره، یعنی قبل گفتیم ما تا جایی که ممکنه دو تا روایت معارض داریم، تا جایی که ممکنه زحمت میکشیم، جون میکنیم برای اینکه مدلول این دوتا رو با هم جمعشون بکنیم. جمع کردن مثل حاکم و محکوم جمع میشه، حکومت حاکم جمع، نه تقدیم یک روایت بر روایت دیگر، یا روایت وارد روایتی نیست که تقدیم میشه بر روایت، جمع دلالی هست. اینجا ما با اینا کار نداریم، اما نسبت به مجمل و مبین اینجا دو تا روایت معارض ما داریم، یکی مجمله یکی مبین و واضحه. اینجا جمع بینشون نمیتونیم بکنیم، قابلیت جمع نداره، جمع دلالی بین روایت مجمل و روایت مبین منافی چجور بکنیم؟ اینجا میاریم در داخل مرجحات، این رو این جهت میاریم. ولذا آخ مولای شما از فرض باز خارج بخواید بشید، روایت متعارضین در جایی است که دو تا روایت داشته باشیم اقتضاء حجیت درش تمام باشه، روایت مجمل اقتضاء حجیت نداره. من کار ندارم. شما چرا این حرف رو میزنید؟ ما حجیت رو در صدور میسنجیم مولانا. اگر دو تا روایت اقتضاء صدور داره، این اقتضاء حجیت داره، این میاد در داخل متعارضین قرار میگیره. توجه فرمودید؟ اما اونجا ببینید، اینجا یک فراز از این روایت مبینه که با این روایت واضح و مبین ما معارضه کرده، اون صد بقیهش مجمله، فرازهای دیگر. ولذا این روایتی که همش مبین و واضحه نسبت به اون روایتی که اجمال ولو علا نحو موجبه یه جزئیه داره، این مقدم میشه. این قرص اینه. بنابراین اینجا اگر به قول معروف تناقض باشه بین صدر و ذیل روایت، گاهی از اوقات داریم صدر روایت یه چیزی میگه، ذیل روایت حرف مقابلش رو میزنه، داشتیم در بحثای خودمونم داشتیم. خب اینجا حالا یا به تضاد یا به تناقض فرق نمی کنه، تنافی داره صدر و ذیل روایت با هم دیگه. خب اینجا ما این روایت رو فهمش رو مجمل می دانیم، نمی فهمیم ازش. اونو امام فرموده، صدر رو امام فرموده، ذیل هم امام فرموده، طبق اصل روایی این دوتا با هم نمیخونه، ما حالیمون نمیشه، اینو میذاریم کنار، روایت مبین رو میگیریم. این رو به عنوان مصداق عرض کردم. یکی از وجوهی که در اینجا گفتن فصاحت متنه، متن باید فصیح باشه. اینجا بعضی از آقایونم وارد میشن که بین فصیح و افصح، افصح مقدمه، ابن داره، حالا اونم میتونه مزیت باشه. اما امام در مقام استفتا و جوابی که از سؤال افراد میده در مقام رفع حیرتشون از حیث احکام، لازم نیست کلامی رو که به کار میبره افصح کلمات باشه. این نیست که وجود مقدس امیرالمؤمنین داره خطبه میخونه، خب فصیح افصحه. اما خدا آقا امیرالمؤمنین هم دقت کنید، این روایاتی که مرحوم، این روایات و خطبی که شریف رضی جمع کرده یه تیکشه، همش نیست ها. مستدرکات نهج البلاغه رو دیدی؟ خیلی از اون خطبی که در مستدرکام هست اونا سند قوی داره، صادره. سید رضی خودش هم میگه من افصح اینها رو آمده به عنوان یک اثر ادبی آمده، مرحوم سید رضی اینا رو جمع کرده. ولذا ولو حالا مرحوم آقای خویی قائل بودن که تمام این نهج البلاغه سید رضی به اصطلاح جهت سندیش تمامه، اما ما در جای خودش یه بحثی هم کردیم، نه تمام نیست، خود نهج البلاغه متضمن بعضی خطب و نامه هایی هست که جهت سندیش مشکل داره. اما ایشون شریف رضی آمده به حساب اینکه اون روایاتی که از حیث بلاغت و فصاحت در اوج بوده، اینها رو به عنوان یه شاهکار ادبی عرضه کرده و خدمت بزرگی هم کرده. یعنی یکی از جهاتی که علی ابن ابی طالب معرفی میشه بین مردم همین نهج البلاغه است دیگه. اما آیا امام صادق یا امام باقر هم وقتی این بابا از روستا آمده، از قبیله آمده، مسئله سؤال اعمال میکنه باید با همون افصحیتی که امیرالمؤمنین حرف میزنه اونجا باش حرف بزنه؟ نه، امام حرف عادی میزنه، اما حرف عادی امام هم فصیحه، یعنی امام مغلق گویی نمیکنه، خلاف فصاحت حرف نمیزنه. البته این خوبه که ما هم یاد بگیریم گاهی از اوقات، حالا خوب شد الان این رساله ها که نوشته شده، تازه این رساله هم توضیح المسائل بود دیگه، فارسی ساده نوشته شد، قبلش رساله هایی که ما داشتیم تازه یه آقایی میخواست بشینه شرحش بده، عرضم بزرگ اون آقا گفت رفته بود مسئله بپرسه، آمد خدمت آقا و مسئله پرسید و آقا جواب داد، رفت رفیقش گفت چی شد مسئله پرسید، گفت آقا مشغول دعا خوندنه، این جواب مسئله رو با دعا خوندن آقا اشتباه گرفته بود. گاهی از اوقات ما نحوهی جواب مسئله مردم رو میدیم که تازه این جواب ما بعد تو درس ها بالا پایین بشه تا مقصود فهمیده بشه. نه، امام ساده جوری با این عوام حرف میزنه که این بفهمه، ولذا ما هم اینجا با مردم سر و کار داریم. خب وقتی سر و کار داریم، من اصطلاح به کار ببرم، در اصطلاحاتی در فقه پیش خودم خیلی ساده است، پیش شفا افتاده است، اما این عامی حالیش نمیشه، نمیفهمه. شما باید یه جوری، ما باید یه جوری براش بگیم که بفهمه، و امام اینجور بوده. امام مغلق گویی نمی کرده، قلم به گویی نمی کرده، اصطلاح بگه اینجور نبوده، نه، امام ساده بوده، اما همین ساده امام هم فصیح بوده. ولذا اگر دیدیم در یک روایت خلاف فصاحت هست و این روایت فصیحه، اون روایت و متنی که فصیح هست الیق هست که از امام صادر شده باشه، یعنی اون درجه احتمال صدور رو میتونه بالا ببره. وقت گذشت، آفرداد شد.